اشاره به همین موضوع گفت:
نقش مال آمریکایی‌ها و عوامل رژیم صهیونیستی است. پول مال یکی از این دولت‌های خرپول اطراف خدیجه فارسه. خب این کارا خرج داره، باید پول بدن. آمریکایی‌ها که حاضر نیستن پول خرج کنن وقتی اینا هستن، پول رو اینا دادن. این دوتا زل سوم پادویشه. پادویش هم مربوط به سازمان منافقین بود.
از سوی دیگر وزارت کشور جمهوری اسلامی نیز تایید گزارشی که به فاصله کوتاهی پس از اعتراض‌ها به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ارائه داد، از سه موضوع استمرار فعالیت دشمنان خارجی، کاهش اعتماد عمومی و مدیریت ناصحیح افکار عمومی به عنوان دلایل اعتراضات دیماه یاد کرد. اما اکنون به رغم همه این اظهارات، وزیر کشور جمهوری اسلامی اذعان می‌کند که بررسی‌ها نشان نمی‌دهد اعتراض‌های دیما سازمان یافته بوده یا منشأ بیرونی داشته است. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است این تناقض‌ها در معرفی منشأ تجمعات اعتراضی دیما می‌تواند به دلیل اکراه جمهوری اسلامی از اعتراف به چنین مسئله‌ای باشد.
ایران خوب سیستم حکومتیش یک شهر و صد کلانتره، هم در بخش امنیتیش و در حوزه سیاست هم که خوب دیگه خیلی روشن هست. یعنی نهادهای امنیتی مختلفی ما در ایران داریم که اینها میتونن گزارش‌های متفاوتی بدن. ما در گذشته هم در پرونده‌های مختلفی، من به یاد دارم در مورد تحکیم وحدت ملی مذهبی‌ها و جاهای دیگه، در دوره آقای خاتمی وزارت اطلاعات خاتمی یک ارزیابی میداد و اطلاعات سپاه که دستگیر کرده بود اینها رو یه ارزیابی دیگه. الان هم این احتمالش هست، هم اینکه به هر حال کارهای آماری مختلفی هم از سوی نهادهای گوناگون صورت میگیره که اونها هم میتونن برخی از نتایجش محرمانه باشه و حالا وزیر کشور بنا به دلایل یه گوشه از اون رو ارائه کرده. این دلیل میتونه سیاسی باشه، یعنی دلیل اینکه به هر حال بخواد دولت به نحوی نشون بده که تحلیل متفاوتی از اعتراضات داره و میتونم ناخودآگاه اتفاق افتاده باشه. ولی اونچه که برای افکار عمومی، برای خود مردم ایران روشن هست، این که اینها در هیچ قدرت خارجی در ایران اونقدر نفوذ نداره که در 100 شهر ایران بتونه در شهرستان‌های کوچیک جورش و اعتراض و بلوا به قول آقایون ایجاد بکنه. دکترین امنیتی حضرات رو این مستوار بود که ما رفتیم در سوریه جنگیدیم که دشمن در کشور ما حضور نداشته باشه. حالا این اعتراف موثقی خواهد بود که در 100 شهر ایران دشمن میتواند نه تنها حضور پنهان بلکه به صورت آشکار هزاران نفر رو هم تحریک بکنه و به خیابون‌ها بکشه.
اعتراض های سراسری دیماه از تجمع هایی در اعتراض به گرانی در مشهد و چند شهر دیگر استان خراسان آغاز شد، اما به سرعت دامنه این اعتراض ها به دیگر شهرها سرایت کرد و حتی شعارهای سیاسی علیه برخی از مقام های جمهوری اسلامی سر داده شد. در این میان برخی مقام های دولت حسن روحانی و همچنین برخی از گروه های هوادار دولت، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و نزدیکان او را به سازماندهی تجمع مشهد در هفتم دیماه متهم کردند و از جمله حزب اتحاد ملت، از احزاب اصلاح طلب، از نقش ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی در سازماندهی این تجمع ها در مشهد سخن گفته بود، اتهامی که از سوی احمد علم الهدا رد شد. روز یک شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی هم با اشاره به گزارش‌هایی درباره دعوت کانال‌های تلگرامی اصولگرا برای تجمع مشهد گفت اینگونه نبود که یک جریان به صورت سازمان یافته آمده باشد. به هر حال منشأ اعتراض‌های دی ماه گذشته هرچی بوده باشد، یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه همان گونه که پیشتر حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور نیز اذعان کرده بود، این اعتراض‌ها عبور از همه جریان‌های سیاسی کشور بود. بر اساس گزارش‌های رسمی طی این تجمعات اعتراضی حدود 5000 نفر دستگیر و دست کم 20 نفر کشته شدند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدی درباره توضیحات تازه وزیر کشور درباره اعتراضات سراسری دیماه و این نکته که اعتراضات ریشه خارجی نداشته. اما نگاهی بندازیم به سرخط مهمترین خبرها. به گزارش خبرگزاری های ایران، شامگاه یک شنبه یک فروند هواپیمای شخصی ترکیه با 11 سرنشین هنگام عبور از فضای هوایی ایران در حوالی شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری سقوط کرد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه به دولت سوریه هشدار داد از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی خود استفاده نکند و افزود دولت آمریکا موضع خود را در این مورد اعلام کرده و کاربرد گاز شیمیایی به گفته وی بسیار نابخردانه خواهد بود. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز یکشنبه و در 20مین روز اعتصاب خود در خیابان‌های اهواز، راهپیمایی و در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. بیش از 2000 فعال صنفی و مدنی با امضای توماری در فضای مجازی خواستار آزادی محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان از زندان شدند. بعد از ظهر یک شنبه درگیری معترضان کرد با هواداران دولت ترکیه و ماموران پلیس در فرودگاه دوسلدورف آلمان چندین مجروح بر جای گذاشت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران سازماندهی اعتراض‌های سراسری اخیر توسط گروه‌ها و جریان‌های خارج از کشور را رد کرد. اما پی بگیریم مجله نیمه شب را با گزارشی دیگر. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه یک بار دیگر تاکید کرد که پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس ایرانی کانادایی همچنان مفتوحه. سعید مرتضوی که سالها در مقامهای مهم قضایی و کشوری از جمله دادستان عمومی و انقلاب تهران مشغول به کار بود، در پرونده کهریزک با احکام جزایی مواجه بود است. همکارم مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید که پرونده سعید مرتضوی درباره قتل زهرا کاظمی همچنان گشوده است. زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی بود که در دوم تیر ماه 1382 زمانی که در حال عکاسی از تجمع خانواده دانشجویان زندانی در مقابل زندان اوین بود بازداشت و 18 روز بعد در 20 تیر ماه گفته شد که در زندان درگذشته است. مقامات دادستانی علت مرگ را غش کردن و اصابت سر با جسم سخت اعلام کردند، اما پزشک قانونی در گزارشش خبر از ضرب و شتم و شکنجه خانم کاظمی داده بود. مرگ او بازتابی جهانی یافت و بر روابط کانادا و ایران تأثیر منفی گذاشت. همان زمان خبرهایی که گفته شد از درون اوین به بیرون درس کرده، حاکی از آن بود که خانم کاظمی زیر بازجویی و به دست سعید مرتضوی که اصرار به جاسوس بودن او داشته به قتل رسیده است. دادستان تهران روز یکشنبه در این باره در گفتگویی با صدا و سیمای ایران گفته است:
خب سابقه طولانی داره، مراحل متعددی رو گذرونده. آخرین باری که به دیوان عالی رفته در اونجا به ما اجازه دادن که تحقیقات مجددی شروع بشه، لذا ما در مسابقه قبل اعلام کردیم که این پرونده مفتوح هست. برای جنایی این پرونده مفتوح هست، بازپرس پرونده استلاماتی گرفته و منتظره که برخی از شهود که باید در پرونده حاضر می شدن از اون تحقیقات بشه که انشاءالله در فرصت مناسب این کار انجام خواهد شد.
این سخنان جعفری دولت آبادی یک هفته بعد از دوباره مطرح شدن بخشایی از پرونده قتل زهرا کاظمی در سخنان وزیر اسبق اطلاعات ایران علی یونسی بیان می شود. آقای یونسی 14 اسفند ماه در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا گفته بود که دو کارشناس وزارت اطلاعات در بازجویی از زهرا کاظمی اعلام کرده بودند که او نمیتواند جاسوس باشد، اما سعید مرتضوی دادستان وقت تهران اصرار داشته که او جاسوس است و پرونده زهرا کاظمی را از وزارت اطلاعات به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرده بود. به گفته آقای یونسی مرتضوی تلاش کرده بود تا وزارت اطلاعات را مقصر مرگ خانم کاظمی معرفی کند. حالا آقای جعفری دولت آبادی میگوید که پرونده خانم کاظمی نه به دلیل بیان این سخنان بلکه به دلیل روند طبیعیش دوباره به جریان افتاده است.
آنچه که موجب واکنش ما بود که برخی اظهاراتی کردند که نه اظهارات اونها باعث شده این پرونده به جریان بیفته. نه، این پرونده در طبق روال بود، با شرایط مناسبی فراهم میشد که ما امیدواریم در شرایط مناسب این تحقیقات ادامه پیدا کنه.
از عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و وکیل ساکن پاریس میپرسم چقدر میشود امید داشت که قوه قضاییه عدالت را سرانجام درباره پرونده مرگ خانم کاظمی در زندان اوین اجرا کند؟
من قصد پیش‌داوری ندارم، ولی با توجه به اینکه بیش از 14 سال از مرگ ناشی از شکنجه و بدرفتاری زهرا کاظمی میگذره، خوشبین هم به اظهارات دادستان تهران نیستم. به لحاظ اینکه که از نظر قضایی معنی نداره یک پرونده بیشتر از 14 سال مفتوح باشه به قول ایشون و به رسیدگی نهایی منجر نشه. از نخستین روزها در نوشته های من بارها بارها این موضوع روشن شده که متهم نخست این پرونده سعید مرتضوی است، به لحاظی که از ساعت 10:25 تا 10:25 شب تا 2:30 روز 3 تیر یعنی فردای بازداشت سرکازمی او و معاونش در سلول زندان وین مشغول بازجویی از زهرا کاظمی بودن. حالا در چه شرایطی این بازجویی صورت می‌گرفته، ولی 2:30 که قرار بازداشت موقت زهرا کاظمی صادر میشه و فردای اون روز مدیر کل وزارت ارشاد رو احضار میکنه و میگوید که ما یک جاسوس رو دستگیر کردیم و او اقرار کرده به جاسوسی و بعد مدیر کل وزارت ارشاد رو مورد عتاب و خطاب قرار میده که شما به چه دلیلی برای جاسوس کارت خبرنگاری صادر کردید و حتی میخواسته به او هم به عنوان معاون جاسوس تفهیم اتهام بکنه. تمام این دلایل و مدارک در پرونده بزرگی که در کمیسیون اصل 90 مجلس ششم تشکیل شد وجود داره، ولی خب دیدیم که طی این سالها سعید مرتضوی همچنان بر مقامش به عنوان دادستان تهران باقی بود و فاجعه کریزک رو وجود آورد.
پیش از این و در همان سالها کارمندی دونپایی از وزارت اطلاعات به نام محمد رضا اقدم احمدی 42 ساله که در پرونده زهرا کاظمی به قتل شبه عمد متهم شده بود از سوی قوه قضاییه تبرئه شد. این بار باید دید که مسیر این پرونده پس از حدود 2 دهه و پیوند خوردن دوبارش به پرونده سعید مرتضوی به کجا خواهد انجامید.
گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر رو شنیدی درباره تحولات تازه مربوط به پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی کانادایی. اما بریم تازه ترین اخبار ورزشی رو بشنویم از همکارم فریبرز غریب.
در دور برگشت یا هفته 4 لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، عصر امروز دو نماینده ایران استقلال و ذوب‌آهن مقابل حریفان اماراتی سفارایی می‌کنند. استقلال که با 5 امتیاز از 3 مسابقه صدرنشین گروه 4 است، عصر دوشنبه در ورزشگاه آزادی میزبانی از العین را بر عهده دارد و در صورت پیروزی صدرنشینیش را تثبیت خواهد کرد. آبی‌ها هفته پیش در بازی رفت مقابل حریف اماراتی به تساوی 2-2 رسیدند. امروز همچنین در گروه 2 ذوب‌آهن در امارات به مهمانی الوحده می‌رود. ذوبی‌ها با 6 امتیاز از 3 دیدار در رتبه دوم این گروه ایستادند و در صورت کسب امتیاز در بازی امروز همچنان امیدوار به صعود خواهند بود. مسابقه امروز تیم فوتبال استقلال برابر العین امارات در ورزشگاه آزادی تهران زیر ذره‌بین کمیته انضباطی و امنیتی AFC قرار دارد. با توجه به بی‌نظمی‌های تماشاگران در بازی‌های گذشته لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران، AFC به مسئولان تیم استقلال هشدار داده در صورت تکرار این حوادث این باشگاه 2 سال از لیگ قهرمانان محروم خواهد شد. باشگاه استقلال تهران با صدور بیانیه‌ای از هواداران خود خواسته تا در مسابقه امروز از آوردن هر گونه مواد محترقه و لیزر به ورزشگاه آزادی خودداری کنند. در ورزش کشتی ایران تلاش برای بازگرداندن رسول خادم رئیس مستعفی فدراسیون کشتی ادامه دارد. در تازه ترین اقدام در این زمینه، بهروز نعمتی نماینده مجلس شورای اسلامی از سوی هیئت رئیسه کشتی مأمور صحبت با خادم برای بازگشت شده است. رسول خادم هفته پیش با انتشار نامه‌ای در اعتراض به وضعیت رویارویی کشتیگیران ایرانی مقابل حریفان اسرائیلی در میادین بین المللی که محرومیت ورزشکاران و مربیان ایران را در پی داشت از سمت خود کنارگیری کرد. و به گفته رئیس فدراسیون فوتبال ایران، هزینه سفر اعضای تیم سیارلئون به تهران از جمله پول بلیت این تیم را ایران می‌پردازد. بعد از لغو دیدار تدارکاتی تیم فوتبال ایران برابر لیبی، فدراسیون فوتبال اعلام کرد تیم سیارلئون به جای لیبی به تهران خواهد آمد. دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برابر سیارلئون روز شنبه آینده 26 اسفند در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اخبار ورزشی رو شنیدید از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی. ساعت 49 دقیقه بامداد 21 اسفند ماه است در تهران. مجله نیمه شب رو با برنامه صدای دیگر به کوشش همکارم رویا کریمی مجد به پایان میبریم. ممنونم که در این ساعت من رو همراهی کردید. اگر روز رو تا دقایق دیگه به پایان میبرید، به شما شب بخیر میگم. اما اگر همچنان بیدار و شب زنده دارید، امیدوارم شبی آرام در پیش داشته باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
پس از 11 سال بار دیگر زنها خواستند تا به خیابان بیایند تا در روز جهانی زنان از خواسته های خود بگویند. حضوری که بار دیگر هم تحمل نشد و به دستگیری و بازداشت آنها انجامید. این صدای سه دختر جوان است که در واگن زنانه متروی تهران از برابری می‌خوانند. اما این دختران جوان تنها گروهی کوچک از زنان بودند که روز 17 اسفند یا 8 مارس به خیابان‌های تهران آمدند. فراخوانی که گروهی از زنان فعال حقوق زنان در ایران منتشر کردند، از زنان خواسته بود تا در روز جهانی زن به مقابل وزارت کار بیایند و خواسته هایشان را مطرح کنند. مریم حسین خواه، فعال مسائل زنان ساکن بریتانیا، مهمان برنامه ماست. خانم حسین خواه، چرا این فراخوان زنان رو به مقابل وزارت کار دعوت کرد؟
شاید این مقدار رفت داشته باشه مطالبات این فراخوان. فراخوانی که برای این تجمع داده شدش، مطالبات اصلیش مطالباتی بودش که برمیگشت به شرایط نامساعد اقتصادی و شرایط تبعیض آمیز در محیط کار و اشتغال که زنها بار بیشتری از این تبعیض‌ها رو به دوش می‌کشن. جنبش زنان واسه این فراخوان، واسه صحبت‌های دیگه که با فعالان فراخوان دهنده داشتیم، تصمیم گرفته که حالا بیاد این مقدار فوکوسش رو بذاره بیشتر روی این خواسته‌ها که بتونه با یه بخش‌های دیگه مردم هم ارتباط برقرار کنه. همچنان همه با هم دیگه به صورت خواسته‌های مشترکشون برن. به خاطر همین از این قطعنامه 21 بندی تقریبا 7 بندش در رابطه با رفع تبعیض‌های جنسیتی توی حوزه کار و اشتغال هست، در رابطه با مطالبات اقتصادی زنان هست، شرایط برابری که زنها میخوان تو محیط کار داشته باشن، مهد کودک داشته باشن، سیاست‌های جمعیتی که زنها رو فقط ابزاری برای تولید مثل میدونه و فقط نقش اونها رو مادری میدونه، اینها مانع حضور برابر زنها در محیط کار نشه، حق ایجاد تشکل‌های کارگری خواستن، حق اینو خواستن که صنف‌های مختلف از پرستار، معلم، کشاورز بتونن حقوق خودشون رو داشته باشن، اعتراض کنن. و شاید به خاطر همه اینها باشه که جلوی وزارت کار رو انتخاب کردن.
اما خانم حسین خواه، جز مسائل اشتغال چه درخواست دیگری رو این فراخوان مطرح کرده؟
به نظر من یه نقطه قوت این فراخوان این بوده که در واقع یک تصویر جامعی از مطالبات زنان رو داره، از اعتراض به قوانین تبعیض آمیز گرفته تا مسائل زنان مهاجر، تا خشونت‌های خانوادگی، خشونت‌های خانگی، تا به رسمیت شناختن حق انتخاب پوشش، تا سقط جنین. یعنی واقعا همه چیزهایی که می‌تونیم توی دستور کارمون بذاریم و بگیم که خب اینا خواسته‌های ما و می‌خوایم به این طرف حرکت بکنیم.
اما در کنار این درخواست‌ها، روزهاست که برخی از زنان ایرانی در خیابان‌های تهران درخواستی دیگر را نیز مطرح می‌کنند. درخواست تغییر قانون حجاب اجباری. درخواستی که روز پنجشنبه شدیدترین واکنش آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مورد موضوع حجاب را به دنبال داشت.
اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. حالا یه نفر یه غلطی برای خودش میکنه کنار، اون بین خودش و خداست. اما اونی که در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر وظیفه داره در مقابل او بیسته. این منطقی که میگه آقا شما اجازه بدید مردم خودشون انتخاب بکنن، خب در مورد شراب فروشی هم هست. شراب هم آزاد کنیم توی هر کسی خودش دلش میخواد بخوره، هر کسی نمیخواد نخوره. این حرف شد در مورد همه گناهان بزرگ اجتماعی، این حرف وجود داره. این حرف شد شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشه. حکومت اسلامی موظف است در مقابل حرام بیسته، در مقابل گناه بیسته.
آیت الله خامنه ای در حالی رعایت حجاب اجباری را حرام الهی می داند که کارشناسان مسائل مذهبی می گویند رعایت حجاب بیشتر امری سنتی است. حسن فرشتیان، دین‌پژوه ساکن فرانسه:
این در حقیقت از بحث‌های سنت‌های متشرعه است. یعنی متشرعین در طول تاریخ اندک اندک این حجاب‌ها رو برایشون عادی کردن و این حجاب‌ها به صورت یک سنت و شیوه شرعی پیش اومده. همچنان که توجه کنید 50 سال پیش خانم‌های آقایون روحانیون، آقایون مراجع همه پوشیه داشتن، نقاب داشتن، یعنی اون زمان سنت اینجوری بود، ولی اندک اندک این نقاب ها بر افتاد، پوشیه ها بر افتاد، یعنی همه اینها سنت هایی است که افراد متشرع در طول تاریخ انجام میدن. اما تأکیدی که جمهوری اسلامی بر این داره و به صورت یک امر ناموسی برای او در اومده، به این دلیله که تنها چیزی که در جمهوری اسلامی به عنوان ظاهر اسلامی میتوان به آن استناد کرد و فرق میکنه با کشورهای لائیک، همین پوشش است، یعنی این خروسری خانم هاست در حقیقت. یعنی اگر این رو هم بردارید با کشورهای لائیک هیچ فرقی نخواهد کرد، و اگر چنین بشود بعد مردم ایران خواهند گفت خب این حاکمان ما چه مزیتی بر دیگران دارند، اینها چون کارشناس فقه و شریعتن ولایت برای خودشون قائلن. اگر ما این رو هم حذف کنیم، اصلا مشروعیت حاکمان شرعی و فقهی جمهوری اسلامی هم زیر سوال میره. بعد مردم میگن خب ما برای امور کشور نیازی به متخصصان کشوردار و اقتصاددان، حقوقدان، سیاستمدار داریم، اون امتیاز ویژه فقیهان از اونها گرفته خواهد شد.
گذشته از بحث حجاب و مسائل شرعی و فقهی، اعتراضات روزهای اخیر زنان ایرانی بار دیگر بحث بر سر جنبش زنان ایرانی و پویایی یا خاموشی آن را مطرح کرد. جنبشی که آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، آن را هنوز زنده و مستقل می‌داند.
وقتی که ما در مورد جنبش زنان حرف می‌زنیم، اساساً باید ببینیم که آیا در مورد یک حرکت ممتد دنباله‌داری که از یک زمانی شروع شده و حالا به مثل یک رودخونه‌ای که حالا یا به دریا پیوسته یا نپیوسته و خشکیده، ما باید ببینیم راجع به چی داریم حرف میزنیم. من خیلی موافق نیستم که از یک مقطعی که ما با سرکوب‌های شدید سیاسی مواجه شدیم، جریانی که در جامعه ایرانی ما ازش به عنوان جنبش زنان یاد میکنیم، خاموش شد. صداش بله کمرنگ شد و به دلیل سرکوب سیاسی که یک اتفاق بسیار طبیعی بود، یعنی شما زیر اون سرکوب جامعه مدنی خفه شد. ولی اتفاقی که در مورد جنبش زنان به نظر من در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی و نیمه اول دهه 80 خورشیدی رخ داده بود، این بود که ما با یک جنبشی روبرو بودیم که یک پارادایم جدیدی رو در روابط اجتماعی و در گفتمان اجتماعی سیاسی کشور ایجاد کرد. مسئله حقوق زنان از پستوهای رسانه‌ها و بحث‌های اجتماعی و سیاسی به رو اومد و به عنوان یک مسئله روز مورد بحث قرار گرفت. بنابراین من اعتقاد ندارم که بعد از سال 2009 این بحث فراموش شد یا در واقع دوباره به اون پستوها برگشت. نه، ما همواره در این سالها با مسئله زنان روبرو بودیم. زنان فعال ایرانی که با اتکا به روابط و تکنولوژی‌های جدید ارتباطی مثل اینترنت، مثل شبکه‌های اجتماعی، تونستن نتورک‌هاشون رو حفظ بکنن. از طرف بسیاری از فعالان زن در داخل کشور همچنان به نشست‌های خودشون ولی به طور غیرعلنی ادامه دادن. بنابراین این که ما بتونیم اعتراض خیابانی داشته باشیم، اگرچه یک نموده، اگرچه یک سمبوله و یک نشانه هست، اما نبود اون به معنی بیکار نشستن جنبش زنان یا فراموش شدن مطالبات اونها یا خاموش شدن این حرکت نیست.
اما آنگونه که فعالان مسائل زنان ساکن ایران میگویند، نسل جدید زنان با مختصاتی متفاوت از فعالان قدیمی تر جنبش زنان رشد کرده و کنش‌هایی را نیز متناسب با شرایط روز خود سازمان داده است، در حالی که کنشگران اجتماعی پیش از این برای عملی کردن یک کنش اجتماعی ماه‌ها وقت صرف می‌کردند، اکنون هر کنشگری می‌تواند ایده خود را به تنهایی اجرا کرده و نتیجه آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند. سودرات، فعال برابری طلب ساکن فرانسه:
ما سال‌ها از هرمی نبودن جنبش زنان ایران صحبت می‌کردیم، در حالی که روابط قدرت و روابط در واقع تجربه و حتی سن و حتی شهرنشینی یا اینکه در شهرهای دورافتاده بودن توی این جنبش زنان خودش رو داشت نشون می‌داد و اون هم کاملاً طبیعیه با توجه به شرایطی که در ایران داریم، شرایط سرکوبی که وجود داره. و حالا امروز به یمن شبکه‌های اجتماعی، به یمن نسل جدیدی که آگاه‌تر از نسل‌های قبلیه به خاطر اینکه تجربه رو به صورت غیر مستقیم گرفته، نه لزوماً از همون منابعی که جنبش زنان می‌خواسته در اختیارش قرار بده، نه لزوماً با همون زبان که جنبش زنان از اون به عنوان زبان مطالبه‌گری یاد کرده، همون مطالبه‌هایی رو می‌خواد که جنبش زنان می‌خواد و شاید قدم پیشتر هم گذاشته. ما در کمپین 1,000,000 امضا به ندرت پیش میومد که بخوایم راجع به بحث پوشش صحبت کنیم و حتی در مطالبه‌های رسمی هم نبود، ولی الان پوشش اجباری که اتفاقا خط قرمز جمهوری اسلامی هم هست، تبدیل شده به مطالبه افرادی که خودشون اومدن بیرون و دارن مطالبه شهروندی میکنن. همه جای دنیا این اتفاق داره میفته، همه جای دنیا افراد هستن که بدون اینکه بخوان کارت عضویتی داشته باشن، عضو یک جنبشی باشن، بدون اینکه بخوان لزوما دنبال روی یک خط فکری مشخصی باشن یا یک ایدئولوژی خاصی داشته باشن، برای حقوق فردی خودشون تلاش میکنن و خب طبیعتاً اون اشتراکی که در مطالبهشون دارن و گاهی در روشی که دارن انجام میدن اون مطالبه گری رو، اینها رو دور هم تبدیل میکنن به یک گروه اجتماعی مطالبه گر که من فکر میکنم حتما اونها عضو جنبش زنان هستن و این رو تاریخ به ما نشون خواهد داد.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
فردا، رویایی که فرا می‌خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.